به نام خدای سمیع و بصیر، خطا پوش بخشنده بی‌نظیر. سلام به شما همراهان گرامی کانال پرورش جز و سایت پرورش افکار دات کام. یه موضوعی رو این چند وقت خیلی مطرح کردید که دوتا قطبش بود، ولی درونه خود طرفدارای فایل های صوتی بیشتر بود. یه تصمیم گرفتم جدا میکنم کانال ها رو از هم، توی یه کانال مطالب سایت رو میذارم، توی یه کانال فایل های صوتی رو، یه کانال برای کلیپ ها میذارم. حالا کلیپ ها هم یه موضوعی رو بگم، قول دادم هفته ای 3 تا بذارم، این چند هفته 2 تا گوشتم که قطعا از هفته دیگه 3 تا میشه، شاید خیلی هم حتی بیشتر شه. اونم دلیلش اینه اون بنده خدایی که یه سری کارهای کلیپ رو برای ما میکرد تو دستگاه کامپیوترش به مشکل برخورد و الان دستگاه جدیدش رو گرفته، یکی دو روز وقت خواست که احتمالا اتفاقات خیلی خوبی میفته، شاید اصلا بتونیم بیشتر از 3 تا هم بذاریم. الان ترجمه شده خیلی داریم، اونتا یه سری کارها باید روش انجام بشه. خب پاسخ سوالات خانم مهدیه که تشکر کردن، ممنونم ازتون. خانم زینب، من صورتم لاغره، آیا میتونم طریق مراقبه هنگام غذا خوردن؟ مراقبه نیازی نیست، با تجسم. ببینید من با تجسم وزنم رو کم کردم، دقیقاً تجسم من این بود، دلیل نمیشه از من تجسم شما همین باشه. فکر میکنم دارم غذا که میخورم، غذا وقتی میره وارد معده میشه، تو معده یه دکمه ایه که این غذا میخوره بهش، اون دکمه که زده میشه سوخت و ساز بدن من 10 برابر میشه و باورتون نمیشه از روز دوم سوم همزمان با غذا خوردم من این کارو میکردم، عرق میکردم و غذا میخوردم و خیلی وزن من کم شد. شاید به جرئت بتونم تنها دورانی بود که من تو غذا خوردن به خودم سختی ندادم و لاغر شدم، تنها دوران، چون من خیلی غذا خوردن رو دوست دارم ولی اون دوران زیاد به خودم سختی ندادم. ولی این مراقبه هنگام غذا خوردن نمیدونم دقیقا منظورتون چیه. خب هاناک، آره انگار اسمشون هانای فامیلیشون، اول فامیلیشون رو گوشتن. سلام استاد گرامی، جناب شریفی محترم سلام، سپاس فراوان. یا سری میخونم تشکره، میخواستن برای ایجاد اراده قوی رای هست؟ بله، اهرام رنج و لذت. یعنی میشه رای رو بیان کنیم؟ مثلا سر سفره میخوای از نصف از دست بکشی یا مثلا میخوای آره ببینید اهرام رنج و لذت حتما این نیست که شما بنویسید رنج و لذت رو. اهرام چیه؟ اهرام چیزی که نیرو رو چند برابر میکنه. شما یه اهرام محکم و بلند داشته باشید، به راحتی میتونید یه ماشین خیلی سنگین رو بلند کنید. یه اهرام بلندی که نشکنه. اهرام نیروی شما رو چند برابر میکنه. تو مسئله اراده، اراده شما رو چند برابر میکنه. یکی از راه‌های استفاده از اهرام رنج و لذت اینه که بنویسیدش. یعنی این اشتباه نشه، اهرام رنج و لذت اون نیست. ما داریم از رنج و لذتمون یک اهرامی میسازیم، استفاده میکنیم، یکی از اهراماش اینه. یه اهرام دیگه، چون شما مثال زود بیدار شدن رو گفتید، امروز هم داشتم به یکی از بچهای کارشناس جذب شوید میگفتم، من خودم تو بیدار شدن مشکل داشتم، دلیلش هم بود که شبا خیلی دیر میخوابیدم. اگرم مثلا صبح مجبور میشدم بیدار شم، حالا برای انجام کاری، یا سحر بیدار شم بعد دوباره بخوابم، خیلی اذیت میشدم و دیگه نمیستم بیدار بمونم. این مشکل رو چون به تازگی تو خودم خیلی راحت حلش کردم، بهتون راهشو میگم. اهرام رنجتون رو اینجوری استفاده کنه، ساعت بذارید، این چیزی که دقیقا به همون دوستمونم تو دوره گفتم، ساعت بذارید زنگ بخوره، حالا ساعت میتونه موبایل باشه، میتونه این ساعتهای کامپیوتری باشه زنگ میخوره، دور از خودتون بذارید و اتفاقا یه جایی بذارید که بقیه هم بشنوند. یعنی این ساعت باعث آزار یه سریا بشه. اینجوری شما عین فشنگ وامیشید، میرید قطعش میکنید. اینجوری نیست که شما میذارید بغلتون مثلا موبایلتون زنگ بخوره، تو موبایل رو نگاه میکنید، قطع میکنید، دوباره میگیرید میخوابید، بذارید پشت اتاق پدر مادرتون. نهایتا شاید یکی دو شب بیدار شن، ولی به طور تضمینی عروض چهارم پنجم، حالا یکی دیرتر، ضمیر ناخودآگاهتون قبل اینکه اون زنگ بزنه بیدارتون میکنه و حداقل اگرم زنگ بزنه نهایت 5 ثانیه زنگ میزنه. بذارید پشت در اتاق خودتون هستن که کسی رو آزار ندید. میدونید که اگه طی 2-3 ثانیه نرسید بهش، من 5 ثانیه هم برای خونه‌های خیلی بزرگ گفتم، اینو خاموش نکنید کل اعضای خونه دست شما ناراحت میشن. خب این یک اهرمه، شما از رنج دارید به نفع خودتون با زور زیاد استفاده میکنید، یعنی زور شما کمه، این اهرم زور شما رو بیشتر میکنه. تمام کسایی که ساعت میذارن به موقع بیدارشن و بیدار نمیشن، ساعت کوک میکنن، دلیلش همینه، مثلا بغلشون موبایل، یه نگاه میکنه یه برو بابا، قطع میکنه میگیره میخوابه. تا شما نخواین از یک رنج زیادی فرار کنید برای زود بیدار شدن، یا به یک لذت زیادی برسید با زود بیدار شدن، نمیتونید راحت زود بیدار شید. حالا من این مثال رو برای این موضوع دادم، به موارد دیگه خودتون بستش بدید. خب نیاز اسم آیدیشونه. سلام آقای شریفی، من قبلا سوالام مطرح کردم جوابی داده نشد. آقای شریفی من خیلی میشنم، میگن دنیا داره مکافات، هر عملی عکس العملی داره، این طبیعت این دنیاست و دنیا گرده. من میدونم خدا خیلی بزرگ و مهربونه، ولی این مثالا منو اذیت میکنه، یعنی کسی که اشتباهاتی در گذشته کرده حتما باید جزاشو ببینه، حتی اگه من واقعیتشو که گم کرده بود و به گمراهی کشیده بود، این احتمالا یه جاییشو اشتباه تایپ کرده پیدا کرده باشه و الان به خود واقعیش رسیده باشه. آی شریفی خدا تا چند زد گناهان یک شخص رو میبخشه؟ همشو، همه رو میبخشه. مگه نمیگن توبه کنید؟ بله میگن، یعنی وقت توبه کنیم خدا دیگه ما رو میبخشه. قانون جذب چه نقشی میتونه ایفا کنه؟ آقای شریفی میدونم شما روحانی نیستید که سالها درس فقه خونده باشید و تسلط کامل روی علم داشته باشید، ولی نیاز دارم جوابش رو از شما بشنوم، چون من با کانال شما راه درست فکر کردن و معنی واقعی قانون جذب متوجه شدم و به حرفاتون ایمان دارم. خواهش میکنم جواب بدید. اگه این تیکه آخرش رو نمیذارید، احتمال زیاد بود که بگم برید از یک روحانی بپرسید. نظر شخصی من، خداوند تمام گناهانو میبخشه. خب اینی هم که میگن خدا حق و ناس و نمیگذره، حتما دلیل نمیشه که خدا شما رو عذاب کنه. مثلا شما ممکنه حق یکی رو یه جا ضایع کرده باشید، بعد پشیمون شید، توبه کنید و اگر امکان داره سعی در جبرانش داشته باشید. این نظر شخصی منه ها، سعی هم بکنید، بعد یه وقت میبینید یه چیز دیگه نمیشه جبران کرد. خدا گفته حق اونو بهش میدم، حالا الزاما حق اون نیست که یه عذابی به شما وارد شه، شاید اصلا خدا حق اون یه جور دیگه، بازم میگم این دیدگاه شخصیه، ولی ما آیه قرآنی که میگه خداوند همه گناهانو میبخشه، همه رو میبخشه، ولی توبه ها، اگر ما نتونیم اینطوری فکر کنیم، به جای اینکه از توی ما یه حور در بیاد، از توی ابن ملجم در میاد. حور اگه میخواست اینجوری فکر کنه که نه من این همه این بر بودم، اصلا یکی دو شب میخوام برم اونور به جنگم و شهیدم، نه ولش کن، خدا که نمیبخشه، دقیقا بشینم اینجا دنیامو بچسبم. اینجور فکرها شما رو از خدا دور میکنه. هر فکری که باعث شه شما از خدا بترسید و از اعمالتون بابت یه سری اعمالتون ناامید چیز، شما رو فقط خدا دور میکنه. اون ترسی هم که میگن خدا داشته باشید، ترسی که آدم پدر و مادرش داره. من یه کاری انجام بدم پدر و مادرم مثلا ناراحت کنم، نمیگم اوه او الان با میاد میخوابونه تو گوشم، که میگم کسی رو که این همه دوستش دارم حرفشو گوش ندادم. این ترس خدای ترس عاشق و معشوقیه، نه ترس یه کسی که میخواد فقط ما رو اذیت کنه و عذاب بده و نه، اینجور چیزا نیست. میگم اگر ما خودمون حر رو به عنوان یه اسطوره قبول داریم، اگر ما حر رو قبول داریم، باید اینم قبول داشته باشیم که خدا تمام گناهان رو میبخشه. اگه نمیبخشید که حر نمیتونست یه همچی حماسه رقم بزنه، پس میبخشید. خیلی از چیزهایی که شما ممکنه ببینید این فکر رو بندازه سرتون که نه دیگه تموم شد، دیگه خدا من نمیبخشه، ناامیدی از رحمت خدا خودش بزرگترین گناه. شما دیگه ناامید میشین، میگه خب دیگه من این کارا رو کردم دیگه. شما اگر کار بدی رو انجام داده باشید، همون پشیمونیتون، ما اصلا در مورد خود این توبه که اون پشیمونی و سعی در جبرانه صحبت داریم، زیادم در موردش داریم، نه تو کانالا، میگم صحبت تو دینمون زیاده که میگن طرف این بچه میشه که تازه به دنیا اومده انقدر پاک میشه. اون خود اون پشیمونیه شاید گناهو میشوره یا هر چیز دیگه ای، ولی قطعا این اتفاق میفته که شما همیشه راه توبه به سویتون بازه. اگه این نباشه، انقدر خدا مهربونه، انقدر مهربونه، انقدر مهربونه که الان مثلا خدا میگه آقا امیر شریفی دیگه انقدر گناه کرده که من نمیبخشمش. به نظر من خدا تصمیم میگیره این آدم دیگه تو زمین زندگی نکنه، چون میگه خب این که دیگه من نمیبخشمش، فقط داره گناهاش بیشتر میشه، ببرمش. اگر هنوز فرصت زندگی داریم، یعنی فرصت داریم که خودمون رو درست کنیم. ما اصلا برای چی اومدیم رو زمین؟ مگه جز اینه که ما اومدیم قیمت پیدا کنیم؟ اگه من بگم من فرصت، اینم حرف من نیستا، حرف آیت الله بهجته خیلی قشنگ گفته، ما اومدیم تو زندگی قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. اگه من دیگه فرصت قیمت پیدا کردن نداشته باشم، پس برای چی فرصت زندگی دارم؟ برای چی دارم چیکار میکنم؟ دیگه فرصت ندارم دیگه. روایت معروفی هم هست که میگن امام حسین علیه السلام به شمر توی گودال قتل کردن، دیگه لحظات آخر بود، تموم بود تقریبا همه چی، گفت همین الان پاشی بری شفاعتتو میکنم، همین الان. یعنی دیگه این همه جنایت اتفاق افتاده، کلی میگن زخم داشت امام حسین، گفت همین الان پاشی بری من شفاعتتو میکنم. پس امکان برگشت همیشه هست، و اینی که ما بگیم امام حسین مثلا فرقی گذاشته، چیزی که مثلا خودت نه من شمر رو شفاعت میکنم بقیه رو نمیکنم، اینجوری نیست. این فقط دیدگاهاییه که شما رو از خدا دور کنه. من یه اعتقادی دارم، میگم هر فکری منو از خدا دور کنه قطع به یقین از سمت شیطانه. هر چیزی، یه وقت من با ناامیدی از خدا دور میشم، یه وقت حس میکنم خدا به هم ظلم کرده دور میشم، یا هر چیز دیگه. به خاطر همین آیه داریم تو قرآن که شیطان در گوش شما نجوا میکنه تا شما را ناامید کند، شما را ناراحت کند، شما را کلا احساس شما را بد کنه. شیطان برای ناراحتی شما این کارو میکنه. خب سوال بعدی آقای سعید پاکسه، سلام جناب شریف، خدا قوت، دمت خیلی گرمه که داری برای همه ما فایل رایگان میذاری، لطف داری سوالی داشتن جوابمو بدی ممنون میشم. در بازی فراوانی من بازی رو انجام دادم، الان روز هشتم هستم، اما میخوام بدونم اگر من ماشین 75 میلیونی داشته باشم باید تا روز اگه منظورت میخوای ماشین 75 میلیونی داشته باشید، باید تا روز 75 صبر کنم یا میتونم در روز 35 یه ماشین بخرم و چند روز بعد که میشه روز 40 اونو بفروشم با پولش این مبلغو جمع کنم اونو بخرم؟ حالا من تا حالا خود خانم هیکس هیچ فروشی نگفته تو بازی فراوانی، ولی من اعتقادم اینه هرچه واقعیت نزدیکتر باشه بهتره، هرچه تو واقعیت نزدیکتر باشه، هرچی به واقعیت درستی نزدیکتر بشه. آیا شما تو واقعیت 40 روز صبر میکنید که اونو بخرید یا نه یه ماشین میخرید بعد دوباره 40 روز بعد میفروشیدش؟ اینو خودتون جوابشو بدید. سوال بعدی، اگر مثلا اون ماشین رو احساسش نکنیم در بعضی وقتا که میریم جیب اون خالی اون مبلغ درش، باید از اول بیام شروع کنیم؟ نه، احساس اینجوری نیست هر جا بگید من خریدم و احساس نکردم برگردم از اول. من میگم حد اکثر تلاشتون رو بکنید که احساس کنید. طبیعتاً آدم چیزی که میبینه رو خیلی بیشتر احساس میکنه تا چیزی که داره بهش فکر میکنه رو، ولی تا جایی که میتونید دیگه تلاش کنید بسازید. سوال سومی که واقعا بعضی خریدامون تکراری میشه در مبالغ پایین، مثلا برای خرید خونه و ماشین باید مبالغ بیشتری بشه، برای اینکه از تکرار خرید در بیام چیکار کنیم؟ ممکنه این تکرار ما رفع تکلیف باشه؟ نه، تکرار نمیشه. اگه تکرار میشه نتونستید برید تو جل یه آدم پولدار. من آدمای ثروتمند زیادی رو دیدم که ماهی نزدیک 1 میلیارد مثلا طرف درآمد داره، کم میاره چیزایی که میخواد بخره رو کم میاره ها. اصلا اینجوری نیست بگی طرف داره ولخرجی میکنه، الکی داره خرج میکنه. مثلا این آدم با این درآمدش ماشین 200 میلیونی داره که خیلی طبیعیه، یعنی 1/5 درآمد یه ماهشو، و خیلی زندگیش به جز خونش اونجوری نیست که شما مثلا برید دفترش مثلا بفهمید این آدم خیلی پول داره یا هر چیز دیگه، ولی کم میاره گاهن. اصلا اینجوری نیست که فکر میکنی. شما فقط کافی مثلا درآمدتون از 2 میلیون بشه 7-8 میلیون، مارک مسواک و خمیر دندونتون دیگه فرق میکنه. میدونی چقدر فرقشه؟ لباساتون یه ذره فرق کنه میدونی چقدر فرقش میشه؟ غذا خوردنتون یه ذره فرق کنه میدونی چقدر فرقش میشه؟ جای اینکه بعضی ها رو با اتوبوس برید دو جاشو فقط آژانس بگیری میدونی چقدر فرقش میشه؟ خیلی زیاد که اصلا براتون مهم نبود و موقع براتون مهم میشه، موقع براتون مهم میشه که یه ساعت مارکدار دستتون باشه یا چیز دیگه. حالا هر کی یه مدل، شما دارم همه چیزا رو میگم، یکی برای سلامتیش مهمه، مثلا ممکن روزی فقط مثلا 10,000 تومان آب میوه بخوره، مثلا بره بیرون بگه خب 2 تا آب میوه صبح به صبح بخورم یا مثلا عصر بخورم. یه باشگاهتون عوض شه اگه باشگاه میرید، مدل آموزشاتون، به آموزشای من خیلی عوض شده. من اون موقع ها یعنی اون اوایل فقط کتاب میخوندم یا مثلا سیدی هایی که تو انقلاب کپی میکردن، امیدوارم راضی باشم. اصلا اون موقع من نمیستم کپی رایت چیه، حالا از اساتید میفروختم منم میخریدم. اصلا اون موقع نمیدستم باید بذارم ببینم این کپی رایت داره نداره، 18-19 سالم بود دیگه. ولی الانه که من جرعت ها دوره چقدر، مثلا 7,000 دلار بخریم بدیم تیم ترجمه ترجمهش کنه، یا اصلا بخرم تو ایران. تو ایران الان ما داریم، الان تو همین ایران ما دوره داریم 10 میلیون 30 میلیون، یه دونه نزدیک 10 میلیونیشو من همین الان توش هستم، یه دونه 30 میلیونیشو به زودی استارت میذارم. اصلا خیلی زای شما فرق میکنه. شما میشینی فکر میکنی میگی خب خونه است ماشین زیاد فرق نمیکنه. آره خونه و ماشین زیاد فرق نمیکنه. شما بعد این مدت میگی که خب دیگه من بالاخره اینقدر درآمد دارم، یه ذره سیستم خوابیدنم رو تغییر بدم. من خواستم این کار چند وقت پیش بکنم، هنوز نکردم. باورت نمیشه، دوشک 5-6 میلیون، یه دوشک خوب، دوشک دارم میشه بخوابه 5-6 میلیون تومان. اینجوری میشه دیگه. یه سری چیزا اصلاً به چشتون نمیاد. اصلاً من خرجایی رو تو این 2 سال اخیر کردم که 5 سال پیش اصلا فکر نمی‌کردم یه همچین چیزی باشه. بازم میگم به هیچ وجه آدم ولخرجی نیستم، به هیچ وجه. یعنی اگه جایی درآمدمو نگم اصلا کسی نمیتونه حدس بزنه که من خیلی درآمد خوبی دارم. ماشین که اصلا الان ندارم، بعد نه مثلا ساعت 10 میلیونی دستم، نه مثلا کت 4 میلیونی، ولی خب درآمدم خدا رو شکر خیلی خوبه، راضی ام هستم. ولی باز هم با این که من اصلا اهل اسراف نیستم، اینجوری بگم بهتره، دوست دارم اتفاقا پول خرج کنم، ولی یه چیزایی هم تو زندگیمه 5 سال پیش نمیدونستم یه همین چیزایی هست. کافیه برید با یک ثروتمندی که دور و برتونه صحبت کنید، بگید خرج یه هفته تو برای من بی زحمت بنویس، بعد میفهمید که اونا چه خرجایی دارن که اصلا زندگی شما نیست، اصلا نیست، ولی اصلا نمیتونید حتی بهش فکر کنید. و چه خرج‌هایی کسایی که مولتی میلیاردرن دارن که تو زندگی ما نیست. خیلی اینا فرقشه. مثلا من نمیدونم تو زندگی بیل گیتس چه خرجاییه که زندگی من نیست، ولی اگه یه آدمی رو پیدا کنم در اون حد مطمئنم باهاش صحبت کنم، حتی نصف خرجاش هم به ذهن من نمیرسیده. یه ذره فکر کنید، یه ذره پرسجو کنید، متوجه میشید که اینطوری که فکر میکنید نیست. به راحتی اگر فکر کنید چیزهای زیادی برای خریدن است. اگر زیاد بیرون میرید، تو بیرون نگاه کنید، بگید خب من الان قراره 3 میلیون تا شب خرج کنم، مثلا اگه داشتم کدوم اینا رو میخریدم. واسه همین میگم بازی رو طبیعیش کنید. شما اگه واقعا بهتون صبح 3 میلیون بدم، بگن آقا همطوری رایگان، یعنی بدون زحمت اینجوری بگم بهتر، این 3 میلیون فقط باید بری تا شب خرجش کنی، دیگه مثلا نمیری عطر 100,000 تومانی بخری، میری یه عطر 1 میلیونی میخری، میگی من که قراره تا شب خرجش کنم، کاری هم که نکردم برای این پوله. اون موقع میبینید خیلی چیزا میگم فرق میکنه. خیلی از دوستان تالاس من لیستای خریدشون رو فرستادن، من حالا اینو میگم، هیچکی تالاس من خمیر دندون و مسواک و وسایل شوینده گرون تالا نفرستاده بود. در صورتی که شما ای تو یه روز قرار بشه 5 میلیون خرج کنید، مطمئن باشید با این مسواک و خمیر دندون الان تو مسواک نمیزنید. قراره 5 میلیون خرج کنید. دیدی چقدر فرقش 20000 تومان. اون موقع فرق میکنه. اگر تأکید میکنم چیزی به ذهنتون نمیرسه، صحبت کنید با پولدارها. و مهمتر این که این یه اختیاریه که نتونستید خودتون رو کامل جای ثروتمندا بذارید. باید بیشتر تلاش کنید، بیشتر بخونید، بیشتر بپرسید. بپرسید چه مصارفی دارم. بالاخره شما هر جا باشید یه ثروتمند هست. ازش برید درست آقا تو خرج واسه چی هست؟ اون موقع بهتون میگه، متوجه میشید که خیلی خرج دارن.
سوال بعدی خانم تایه پرسن: سلام، خسته نباشید. دومین بار سوال میپرسم. 25 سال درگیر چک و بدهیم، چطور این وضعیت رها بشیم؟ شوهرم هم سکته کرده. انشالله خدا سلامتی به شوهرتون بده. بابت جذب ثروت من خیلی صحبت کردم. شما تا زمانی که خودتون از نظر ذهنی نه فیزیکی درگیر این چک و بدهی ها میکنید، هی چک و بدهی بیشتر میاد تو زندگیتون. همونطوری که آیه داریم: لئن شکرتم لزیدن نکن، اگر شکرگزاری کنید بر شما بیفزایم. شما وقتی شکرگزاری میکنید به چیزای خوب زندگیتون، خدا از اونها بهتون بیشتر میده. به همون نسبت وقتی ذهنتون رو منفی میکنید به چیزهای بدی که زندگیتون نمیخواین، از اون بیشتر میاد تو زندگیتون. یه کتابی داره آنتونی رابینز، من یه بار دیگه هم گفتم، کتاب فکر کنم پرسش‌های کوانتومیشه، چون یه مجموعه کتاب کوچیک داره، آخر همشون با یکی از شخصیت‌های بزرگ صحبت کرده، با دیباک چوپرا صحبت کرده توش. حرف جالبی میزنه، میگه اصلا یه قده سرطانی نمیتونه بیشتر از یه سال تو بدن بمونه. من نمیدونم چجوری مثلا میبینی که طرف 6 سال اینو داره با خودش. میگه من چیزی که به نظرم میاد اینه که این از بین رفته، این انقدر بهش فکر کرده، لنگه اونو تو بدنش ساخته. چون تمام سلول‌های ما میمیرن و زنده میشن. حالا همونی که تو بدن ما هست تو دنیای بیرونمون هم هست. یه چکی بوده تو زندگی شما، دو تا بوده، سه تا بوده، اینا رفته. ولی انقدر اون لحظه ای که بوده ذهن شما رو دری کرده، ذهن شما نمونهشو ساخته وارد زندگیتون کرده. اگر برید مدل درگیریتون رو با این چکا ببینید، یه شباهت عجیبی تو همشون پیدا میکنید. من نمیدونم شباهت چیه. مثلا پدر من خیلی از این موارد ضربه خورد، نه موارد چک و اینا، موارد ورشکستگی. خب به طور یک جور پولشو میخوردن، واقعا یک جور. اصلا باورتون نمیشه، فقط انگار اسم شخص عوض شده بود، عین نفر قبلی. اینی که آدم تو اون مشکل بمونه، از نظر ذهنی هی بهش فکر کنه، مشکل بیشتری میاد تو زندگیش. یه جمله بسیار زیبا آلبرت اینشتین داره، میگه ما نمیتونیم با همون طرز فکری که مشکل رو به وجود آوردیم مشکل رو حل کنیم. یه طرز فکری بوده باعث به وجود من چک بدهی و اینجور چیزا زندگی شما شده. تا وقتی این طرز فکری همینه، هر عملی شما انجام بدید نمیتونه اصلا شما رو موفق کنه. ساده میمونید، میگه ای بابا من این کارو کردم باز ضرر کردم، اون کارم کردم ضرر کردم. آره، چون طرز فکری هنوز طرز فکری مشکله، نه طرز فکری راه حل. شما اولین کاری که میکنید به هر شکلی، خیلی روش‌های زیادی گفتم، از سوال پرسیدن و سوالات رگباری و 3-5 رو برید بالاتر می‌بینید. هرچند که این کانال‌ها جدا شه، تو یه کانال همه فایل‌های صوتی رو می‌ذارم. باید ذهنتون رو از روی این اتفاقات بردارید، بذارید رو ثروت. اون موقع دیگه طرز فکری شما اون طرز فکری نیست که مشکل رو به وجود آورده و می‌تونید مشکل رو حل کنید. ذهن شما راه حل متمرکز میشه جای مشکل. بازی فراوانی یکی از راهاشه، سوال پرسیدن یکی از راهاشه، دیدن و تحسین ثروت و ثروتمندان یکی از راهاشه. همه اینا شما رو به پول میرسونه. مشکل این راه ها میدونید چیه؟ ساده ان، پیچیده نیستن. من اگه به یکی یه راه پیچیده بگم برو این کارو کن، دفتر رو بذار جلوی رأس، هفته صبح باید این کارو کنی، خیلی احتمالش بیشتره انجام بده تا این کارهای ساده. این کارهای ساده معمولا آدمو گول میزنه. برو بابا اگه اینجوری بود که همه پولدار میشدن. دقیقاً همه هم همین فکرها رو میکنن انجام نمیدن. البته همه نه، اونایی که میشنون در این رابطه و میدونن همین فکر رو میکنن. الان چیزی که من میبینم دور و برم بیشتر از علم مشکل عمله. طرف میدونه، قشنگ میدونه که این طرز فکریش داره اذیتش میکنه، میدونه که مثلا یه اتفاقی که براش افتاده داره نیم ساعته برای من تعریف میکنه، منم هر کاری میکنم نمیتونم ذهنیتشو برگردونم، حداقل ذهنشو رفتم اینجا دیگه. میدونه این آدم دارم و جدی دیدم، میدونه داره نابودش میکنه و میگه میدونه. شما تنها کاری که میکنید این چیزایی که تو این کانال یاد گرفتید و عملی کنید. این کارها کارهایی نیست که من یک کتاب صبح بخونم زور ببندمش بیام تو وایس بگم. این چیزا چیزایی که من زندگیم انجام دادم. چند وقت پیش یکی از اعضای دورمون گفتش آقای شریف من حالا یک سری کارا می‌خواست بکنه، بعد گفت شما چجوری وایس ثبت می‌کنید مثلا اذیت نمی‌شید، چجوری این همه تو ذهنتون میمونه؟ تو کاری نداره که، من دارم زندگیمو تعریف می‌کنم، این زندگی منه، من زندگی خودم یادم میره، تمام چیزایی که بهتون میگم تو زندگیم انجام دادم، هیچ کدومش نیست که من تو کتاب خونده باشم زندگیم تست نکرده باشم و به شما بگم. اگر بگم قبلش میگم، یه پرانتز با میکنم، مثلا میگم استر تو فلان کتاب فلان حرفو زدم، حالا من نمیدونم، تست نکردم. این کارهایی که الان به شما گفتم همه رو خودم کردم. خب من درگیر بدهی بودم، من نه تنها داداش بزرگم پول زیاد میگرفتم، از خواهر کوچیکم هم پول میگرفتم. خب خیلی زشت بود دیگه، اصلا خواهر کوچیکه من خیلی هم من کوچیک‌تره، اون از من بیشتر پول داشت، اینقدر ذهن من مشکل داشت و خدا رو شکر میکنم که این مشکلات باعث شد که به فکر راه حل بیفتم. شاید اگه مشکلم کم بود میگفتم نه، حالا من که زندگیم داره میگذره دیگه دنبال چه تحولی باشم. من این کارا رو کردم، سوال پرسیدم، خوندم زندگی نامه ثروتمندا رو، اینم قابل توجه اونایی که میگن فایل مطالب تصویر خوب نیست، اتفاقا شدیداً باورسازه. و هر کاری که فکر کنید، هر کاری که تو این کانال گفتم، شوک گذاری کردم، احساسم مرتب خوب کردم، عبارات تأکیدی گفتم، تجسم کردم، تجسمو کمتر از همه استفاده کردم، اونم تازه اون که کمتر از همه سو کلی استفاده کردم، بقیهش که دیگه هیچی. این کارها رو انجام بدید، من قول میدم نتیجه بگیرید، قول میدم به یه شرط، فایلا رو چند بار گوش بدید، یه بار گوش ندید که اشتباه خدای نکرد یه تمرین انجام ندید. خب آقای احمد جهان، سلام شهید، من طریق این کانال سایتای زیادی آموختم، از شما کمال تشکر دارم، فقط یه خواهش، فایلای صوتی بیشتر بذارید تا همزمان به گوش دادن فایل و انجام کارهامون بپردازیم، ارزش هر فایل صوتی 10 برابر بیشتر مطالب خواندنیه. ممنون آقای جهان گلچشم. بیشتر که جدا میکنم، باور کنید من وقت بذارم فایل صوتی میدم، یعنی به محض اینکه وقتم خالی میشه ذهنم اینه برم یه فایل صوتی بذارم توی پرورش جز، ولی باید این زمان هم با ما همراهی کنه. گاهن به قول برانتریسی میگه همیشه زمان برای تمام کارهایی که میخواین انجام بدید نیست، بالاخره باید آدم کارها رو سبک سنگین رو کم و زیاد کنه. خب پرسیدن سلام آقای شریفی، به تازگی تو کانالی دیدم در مورد ترانه ها صحبت کردن، به نظر شما تأثیر خواننده ها چقدره و آیا باعث بدبختی مردم میشن؟ خواننده ها که باعث بدبختی مردم نمیشن، ناکنید این دیدگاه اشتباهی به قانون جذب از نظر من، شاید یه شخصی نظرش اونو داره درست میگه، من دیدگاهم اینه، قانون جذب اصلا این نیست که من اگه سردمه جذب کنم هوای کره زمین گرم بشه، من میتونم لباس بپوشم، میتونم برم کنار بخاری بشینم، میتونم یه کلاه هم بذارم سرم، میتونم برم منطقه گرم زندگی کنم، این میشه قانون جذب. اینی که کل دنیا بخوان اونجوری که من میخوام رفتار کنم قانون جذب نمیشه، میشه دیکتاتوری. خواننده ها همش محترمن، اگر حالا آهنگی میخوان توش جملات منفی به کار رفته، ما میتونیم اون آهنگو گوش ندیم، شاید یکی اصلا بخواد گوش بده، شاید یکی اصلا براش مهم نیست شکست عشقی بخوره، بالاخره هر خواننده‌ای طرفدار داره که داره باز درآمد کسب میکنه، این موزیکا رو میده بیرون، یعنی بالاخره یه سری‌ها میخوان اونو. من نمیخوام شکست عشقی بخورم مثلا، گوش نمیدم، اینجوری قانون جذب. یعنی خواننده ها واسه بدبختی نمیشد، این اصلا این حرف جالبی نیست. خواننده ها ممکنه حرف هایی رو بزنن که در اثر تکرار اونها توی ذهن ما ما دوچار برنامه ریزی منفی بشه ذهنمون نسبت به روابط عاشقونه. آره این هست، اینو من تایید میکنم است. ولی ما باید خودمون رو جدا کنیم. اینی که ما بخوایم جهان رو عوض کنیم اصلا دیدگاه قانون جذبی نیست. یه مرحله مهم تو قانون جذب پذیرش دیگرانه. هر جوری که میخوان حق دارن زندگی کنن، هر جوری. اینه تا مرحله سخت قانون جذبه ها. یا آقا طرف هر جوری دوست، همسایی توی سرصدا میکنه خونه تو عوض کن، جنگ نکن، چرا تذکر بده تا جایی که احساس باشن بروی در بزن آقا سرصدا میکنی. ولی دیدی کار به جنگ اعصاب میرسه، تو میتونی خودتو تو مسیرهای دیگه قرار بدی. به طور مثال من این مدت خیلی دوستام تغییر کردن، اوایل خیلی آگاهانه، بعد این مدت خیلی دوستاشم خودشون از زندگی میرفتن، اونایی که خیلی منفی باف بودن. ولی من هیچ وقت سعی نکردم اونو عوض کنم، بگم نه تو دوست منی، من دارم حرفاتو میشنوم، باید این بعد میای اینجا مثبت صحبت کنی، وگرنه من میدونم تو سه چهار تا آدم مثبتم جمع کردم، اگه تو منفی باشی چهار تایی میریزیم سرت، با خودم میشیم چهار تا میگیرم کتکت میزنم. نه اینجوری نیست. اون دوست داره اونجوری زندگی کنه، باشه، من پای کلامش تا جایی که میتونم نمیشینم، تا جایی که میتونم نمیشینم. اگر از من کمک بخواد یه روز مثلا بگی به نظر تو اینو اذیت میکنه یا چجوری موفق شم، میگم آره این کلام خیلی داره تو رو اذیت میکنه، کلامتو عوض کنی به نفعت. ولی برای عوض کردن دنیا نه، من آدمی نیستم که موافقش باشم. سوال آخر ببینیم سوال آخر کدومه. سلام ممنونم مطلب خوبتون. خانم ندورتی، من 4 سال عاشق آقایی هستم، میخوام ایشون رو جذب کنم، اما ایشون خیلی آدم سفت و سخت و قاطعی هستم و تصمیم ازدواج ندارن، چطور میتونم طریق ناخودآگاه ایشون رو جذب کنم؟ خب سوالی پرسید که نکته داره. بارها گفتم شما نمیتونید یک نفر رو جذب کنید، شما میتونید چیزی رو که میخواین در قالب آدم ها جذب کنید. شما یه سری مشخصات می‌نویسید، این دقیقاً به سوال قبلی هم مربوط میشه. شما یه سری مشخصات می‌نویسید، شخصی که اون مشخص تو داره میاد وارد زندگیتون میشه. نه این که بگید خب من این شخص رو میخوام، حالا این باید اونجوری که من میخوام تغییر کنه. این نمیخواد ازدواج کنه، باید ازدواج کنه. این نمیخواد مثلا صبح تا شب جملات عاشقونه من میگه، باید بگه من میخوام اینو عوض کنم. نه، این اصلا خودتون راضی نیستین این برخورد با خودتون بشه. شما راضید مثلا یک کسی از ناخودآگاهتون شما رو جذب خودش کنه، طوری که شما اصلا اون آدم خوشتون نیاد، یا اصلا نه نخواین باشه ازدواج کنه خوشتون بیاد، قطعا شما دوست ندارید. و اگر من اینم بهتون بگم، یکی به من گفت که من مطمئنم میشه یه شخص خاص رو جذب کرد، گفتم اصلا بشه؟ میخوای با آدم یه عمر زندگی کنی یا با ربات؟ آدمی که تو میگی من روشی بلدم که هیپنوتیزم گونه کاری میکنم بیاد زندگی، اصلا نتونه من نبگه، حالا دعا نویسیه یا هر چیزیه، تو با آدم زندگی نمی کنی الان، تو داری با یه ربات، تو داری جای یک نفر تصمیم میگیری. یه ربات بخر بذار لباس تنش و همون تیپی که اون شخص داره. اینجوری آدم و آزادیش، آدم و اختیارش، آدم و قدرت تعقلش، یعنی چی من یه چیزایی دارم، یه کارایی میتونم بکنم، هر کی رای شریف شما بگی. اینو واقعا به من گفتن، امکان نره بتونید بگی نه. شما میگی نمیشه جذب خواست یه شخص خواست رو جذب کرد، والا اگرم شما میگی بشه من اصلا نمیپسندم این کاری. چه کاری آخه این کار؟ قشنگ نیست. شما چی رو تو اون آقا دیدید خوشتون اومده؟ ببخشید من روک میگم، من همیشه اینجور سوالات ازم پرسیده میشه، میدونم دوست دارم من بشم نه شما قطعا میتونید جذب بشید، برید ایشالله امروز مثلا چندم آذر 2 دی، نهایت اگه نشد 5 دی شما هم ازدواج کردید. میدونم دوست دارید اینا رو بشنوید، ولی من طبق وظیفم باید حقیقت رو بگم. اصلا امکان این توی قانون جذب تعریف نشده که شما بتونید یک کسی رو جذب کنید که خودش نمیخواد. خصوصیات خوبش رو بنویسید، هر خصوصیات خوبی داره، بعد بگید من یه آدمی رو هم با این خصوصیات، این چه خیلی قشنگ‌تره که هر چیزی که تو این آدم میپسندید، هر چیزی، قاب گوشیشو بنویسید دیگه، چی بگم؟ ولی ول کنید، نگید من فقط یه آدمی رو میخوام که اون منو نمیخواد، من میخوام از طریق ناخودآگاه جذبش کنم. مطمئن باشی حداقل تو قانون جذبی همین چیزی نشدنیه، کاملا نشدنیه. فقط میتونید عشقی که میخواین رو درخواست کنید. این کار مثل این میمونه من برم دکتر بگم آی دکتر یه کاری کن این قرص مثلا این ژلوفن آنفولانزای منو خوب کنه. میگه خب چه کاری من برات می‌نویسم؟ میگم نه نه من میخوام این قرص خوبم کنه، من این قرص رو دوست دارم، این شکلی خیلی دوستش دارم، یه کاری کن این قرص آنفولانزای منو. میگه چی داری میگی؟ خب آنفولانزات من نمیخوام خوب شم، بده یه قرص میدم خوب شه. نه من اینو میخوام. ما وابستگی شدید به یک چیزی داریم چون چیزهای دیگر رو ندیدیم. ندیدیم. امام علی میگه انسان هر چیزی رو که بهش علم نداره ازش میترسه. علم نداره بهش دیگه. شما ندیدید اشخاصی رو که با خصوصیات شما دقیقا سازگارن. تقصیری هم ندارید چون نه نوشتید نه ارتعاشش رو فرستادید نه حس کردید اون عشق رو. که این شخص وارد زندگیتون شه، شخصی که تایید میکنید از اون نفری که انقدر بهش اصرار دارید بهتر بوده. اگر ایشون شما رو میخواست قضیه فرق میکرد، ولی این که نمیخوان به نظر من هر چی بیشتر بگذره احساساتتون بیشتر درگیر میشه و بیشتر ضربه میخوره. برای دومین بار عذرخواهی میکنم، میدونم این جوابی نیست که شما دوست دارید بشنوید. تجربه میگه جوابهایی که دوست دارید بشنوید اینه که نه قطعا میشه به تو مدت خیلی زودی هم میشه، ولی شاید دعا نویس ها بتونن یه همچین جوابی رو به شما بدن، ولی من بر طبق قانون جذب نمیتونم یه همچین جوابی رو بدم. بهترین ها رو برای همه تون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. امیر شریفی.